دیده‌ترین روزنامه‌نگارا و نویسنده‌های ایرانی هستن. اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرد اوایل دهه 70 بود، من نوجوان بودم. اولین کسی که با شهامت این مسئله رو مطرح کرد آقای ابراهیم افشار. مدت‌ها فید شد، اصلا اثری انگار از ابراهیم افشار نبود.
پدرتو بیامرزه دیگه، منم همین
پس میگم. اگر من میگم فیلمنامه تختی ایراد داره، منظورم اینه که تو که دستتو تو لونه زنبور کردی، یه ذره بیشتر دستتو اون تو نگه دار.
ببین حمید، چون تو خودت فیلمنامه مینویسی و فیلمنامه هات ساخته میشه، من حیرت میکنم که اینو میگی. تو احساست اینه که انگار مثلا این که مثل بهرام توکلی یا هر فیلمسازی چون تصمیم گرفته که همچین فیلمی رو بسازه انقدر دستش، ببین اصلا فیلمساز تکون نمیتونه بخوره. تو
نه اینجوری نیست محمد رضا.
ببین ما داریم در مورد متری 6.5 حرف میزنیم.
روند اجرایی شدن
فیلمنامه تصویب شده. ببین فیلمنامه متری 6.5 انتظامی تصویبش کرده.
آره ببین من همون حرفم رو همون موقع بهت
گفتم. جشنواره اکران شده، الان تیکه تیکه شده. تو فکر میکنی مثلا غلام رضا تختی اگر بر مبنای چیزی که تو میگی ساخته میشه این چیزش باقی مونده؟ ببین
تختی مقایسه کردن یه مقایسه کردن یه پروژه مثل تختی با متری 6.5 از بیخ غلط.
نه مقایسه از این بابی درسته.
اجازه بده متری 6.5 من بهتم گفتم متری 6.5 در نقد یه آسیب اجتماعی ساخته شده که عملا داره اونو تبلیغ میکنه.
ما در مورد محتوا حرف نمیزنیم، ما در مورد فیلمی حرف میزنیم که جرأت میکنه بیش از اون چیزی که بهش اجازه میدن بره جلو. میگه چون من تختی رو تصمیم گرفتم بسازم، پس باید خوب بسازم.
من نگفتم بیش از اون جلو برو، من دارم میگم زندگی تختی رو کامل روایت کن.
خب برای همین میگه تو چجوری میتونی زندگی تختی رو روایت کنی بهت اجازه ندن و بذارم بسازم؟
چیه تختی خطرناکی الان
من نمیدونم کدوم
باور اجتماعی محمد رضا
حسین که نکنه بلوا به پا بشه.
نه نه آقا چه بلوایی؟
سریال کمال تبریزی که متوقف شد در آذربایجان اعتراض به راه شد واسه
عزیزم بحث قومیتیه.
آقای مقدسی اجازه بده. آقای مقدسی قربون شکلت برم، تختی درباره یک شخصیت
قربون شکلت برم که الان گفتی چیز خوبی بود.
نه
نه این خوبه، بقیهش بعد گوش کن.
ببین اینو بهت بگم، تختی شخصیتیه که تقریبا 70% آدمای اهل مطالعه ایران که مخاطب فیلمی مثل تختی هستن الان در سال 1398 کامل روند زندگیشو میبینن.
موافق نیستم باهات.
حالا اینو بعداً بعد از برنامه میتونی بحث کنی.
نه نه تو برنامه چقدر وقت داری؟
مال پنج دقیقه
وقت میتونی بگی موافق. خب پس بزن اینو که نمیشه جمعش کرد، ما بعداً با هم دعوا میکنیم. من الان میخوام
تو ایران، تو داری در مورد مطالعه در ایران حرف میزنی.
ببین خب گوش نمیدی به حرف، اینجوری ما بحثمون جلو نمیره. گفتم 70% آدمای اهل مطالعه
چند نفرن؟
هر چند نفر که هستن اونا مخاطبای فیلم زندگی نامه ای.
نه فیلم تختی با هدف اینکه اونا رو مخاطب قرار بده ساخته نشده حمید جان.
خب پس چرا یه فیلم عام پسند نیست؟ چرا دو ساعته؟
هدف اولیش غرور ملیه ولی نتونسته نتیجه برسه.
آخه ببین تختی شخصیت غرور برانگیزی نیست. تختی شخصیت جذابیه، برای اینکه تختی رو با شکستش به یاد میاریم، با مرگش، با خودکشی.
برای تو اینجوریه؟
تختی چند تا مدال المپیک
برای تو اینجوریه؟
من شما دارم میپرسم دیگه، تختی چند تا ولی میدونی خودکشی کرده درسته؟
بعد از تماشای فیلم اینو فهمیدم.
حالا بذار من دو تا جمله بگم.
در مورد تختی این است، تختی قهرمانی بود که خلاف سیستم رفتار کرد و سیستم او را کشت.
ببین
این نظریه در شخصیه،
بذار باور همین، ببخشید آقای سلیم، با همین باور عمومی بریم جلو. ببین قهرمان بودن تختی آیا محل مناقشه است در بین جامعه؟ خب درود بر شما. این که دیدگاه سیاسی داشته احتمالاً نسبت به حکومت زمان خودش، آیا این هم محل مناقشه است؟
فکر نمی‌کنم.
این هم محل مناقشه نیست.
همه می‌دونن که
تنها جایی از زندگی تختی که محل مناقشه است بحث این بودش که کشتنش یا خودکشی کرده، که ما تازه فهمیدیم بر اساس روایت‌های فرزندش که آقا خودکشی کرده. یعنی اونم دیگه الان این هم داری محل مناقشه نیست.
تعریفی که وجود داشت این بود که جامعه ایرانی تختی رو دوست داشت، تختی در اوج بود، سیستم احساس کرد خطرناک کشتش.
خیلی خوب
توی فیلم داره میگه که جامعه ایرانی خودش تختی رو کشید پایین که تختی آخر خودکشی کرد. این خیلی فرق میکنه با هم.
حتی ببین تختی خودش حضور میتونه یه اتفاق طبیعیه.
این طبقه الیت ساخته نشده.
من اصلا درباره طبقه الیت صحبت نمیکنم.
آخه تو میگی مخاطب 70% کتابخونایی
که بین رحمان 1400 و تختی رو انتخاب میکنه، بالای 50% مخاطباشو از بین آدمایی که اهل مطالعه ان فرض میکنه.
نه
حالا من اینجوری فکر می‌کنم. خب قرار نیست مثل هم فکر کنیم.
ببین پایگاهی که انتخاب می‌کنی
اگه اجازه بدی غلطه. اگر اجازه بدی من جمله‌مو تموم کنم. من میگم تختی اگر قرار بود فیلم عام پسندی باشه با این زمان با این شکل بدون ستاره راهشو غلط انتخاب کرده.
اینه بحث
دیگه. در نیمه اول داستان ما در نیمه اول برای ما صحبت کردیم که مخاطب رو داره ستاره به سینما می‌کشونه. تا وقت داری میرم بگم که امروز سالمرگ محمد علی فردی یکی از ستاره های تاریخ سینما ایران هم بود، خدا رحمتشون کنه. من میخوام دو تا دفاع بکنم از فیلم تختی برای اینکه موضعم رو مشخص کنم که تر مثل تو فکر میکنم یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینما ایران. اولا که سراغ یه موضوع مناقشه برانگیز رفت و توقیف نشد، هیچ اتفاقی براش نیفتاد، اکران شد، حالا اکران موفقی نداشت. پس ما میتونیم درباره خیلی از شخصیت های دیگمون هم فیلم های مشابهی تولید کنیم. مسئله دوم که مسئله مهمتری هم هست کیفیت فیلمه. ما اگر بخش فیلمنامه رو که به نظر من در بخش های قابل دفاع مشخصا در یک سوم مثلا ابتدای تا مثلا دقیقه 40 فیلم، گرچه قصه دیر شروع میشه، قهرمان رو دیر به ما معرفی میکنه و چند تا موزل دیگه، اما فیلم چند سر و گردن از سطح معمول آثار سینمای ایران بالاتره. بهرام توکلی به نظر من یکی از بهترین کارگردانایی که سینمای ما بعد از انقلاب موفق شده تربیت کنه. بهرام توکلی محبوب من، بهرام توکلی پرسه درمه و آسمان زرد کم عمق و اینجا بدون منه. من متوجه نمیشم که چرا ما بهرام توکلی از یک گونه دیگه سینمایی که توش نابغه است میاریم تبدیل میکنیم به یه سازنده آثار سفارشی متوسط. اما درباره تختی من عرایزمو تموم کنم که با توجه به اینکه خیلی هم فکر کنم زمان نداریم دیگه.
دو دقیقه.
چقدرش مال منه؟
من
30 ثانیه.
داره تخت گاز
میاد. 30 ثانیه‌اش برام کافیه واقعا. فقط میخوام بگم من آرزوی قلبیم این بود که فیلم تختی بسیار پرفروش بشه. که من روم بشه بگم پرفروش در این فیلم سال سینمای ایران فیلم تختیه. فیلم متری 6 و نیمه. مجبور نباشم بگم هزار پاس. مجبور نباشم بگم رحمان 1400. اما امیدوارم که در ادامه سال فیلم‌های بهتری اکران بشه. حدس می‌زنم اکران خوبی خواهیم داشت. ما در جشنواره فیلم غافلگیر کننده درخشان داشتیم به اسم مسخره باز که من بی‌صبرانه منتظر اکرانشم. امیدوارم که اون هر تجربه اکران نشه و فیلم‌های خوب دیگه‌ای داشتیم مثل سرخپوست و چند تا فیلم دیگه. فکر می‌کنم سال خوبی در انتظار سینما ایران باشه
ان شاءالله. فقط یه سوال ازتون بپرسم، تختی رو فیلم سفارشی می‌دونید شما؟
در نهایت بله، فیلم سفارشیه.
یعنی سفارشی حکومتی. منظورم
اینه که با مورد تایید برخی نهادها قرار گرفته که اجازه ساخت بهش داده شده.
خب این همه فیلم مورد تایید نهادها قرار میگیره که
برخی نهادهای نامرتبط به سینما.
خب این خود حرف خودتو داری نقض میکنی با این جمله، که من با جملت موافقم. اونجایی که میگی میشه ساخت و توقیف نشه، فیلمی که گفته شده ساخته بشه هیچ وقت توقیف نمیشه.
آره ولی کیفیتش رو فیلمساز تعیین میکنه دیگه.
چقدر وقت داری؟ من صحبت پایان
واقعا الان یک دقیقه وقت با خود من دیگه با
من صحبت پایان فقط یه جمع‌بندی بکنم، چون حالا این بحث میتونه ساعت‌ها بله رو بکنه، شاید یه زمانی دوباره بهش
پرداخت. بله حتما.
ببینید فیلم تختی به نظر من جزء سینماییه که به خوبی توی چند سال اخیر به طور خاص امسال داره بهش پرداخته میشه، اونم سینمای استراتژیکه. بله. چیزی که ما سالها دنبالش بودیم.
ببخشید شاید این استراتژیک خیلی کلمه بهتری از سفارشیه، من فقط جمله خودم رو تحسین کردم. بفرمایید.
به نظرم فیلم تختی جزء فیلم‌هاییه که جزء فیلم‌های استراتژیکه و درستی باید ساخته بشه. شبی که ماه کامل شدم در همین راستا قرار میگیره و نسل جدید فیلمسازهای ما بلد شدن فیلم‌های استراتژیک رو به شکل سینمایی بسازن و محتوا در درجه دوم قرار بگیره. اگر بهرام توکلی انتخاب شده برای این کار، برای اینکه به نظر من بعد از اسخر فرهادی بهترین کارگردان سینمای ایرانه. فیلم تختی رو خیلی میشه در موردش صحبت کرد، ولی الان دیگه وقت.
تعداد مخاطبایی که مدام فیلم دیده بودن چند تا بود؟ بریم سریع بگو فقط.
فیلم تختی رو
نه کلا
2,762,000
الان شده 2,766,501 نفر. آمار اینقدر آنلاینه. من با شما خداحافظ. ممنونم آقای سلیمی، سپاسگزارم از شما.
لذت بخش.
بله گفتگو لذت بخشی بود. من هم خداحافظی میکنم. از ساعت 12 بعد اسماعیل باستانی با شما خواهد بود. کتاب شب رو بشنوید. شب بخیر.
کتاب شب. Thank you. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب سفر با شاعر اثر زنده یاد محمد مسعود شکوهی را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می‌کنیم. شب گذشته در اولین قسمت این بازخوانی شنیدید راوی در خانه داییش در یک روستا تک درخت تناور اما تنهایی را در قله کوه می‌بیند. این دیدار برایش همچون رازی می‌شود که می‌باید هر چه زودتر از آن سر درآورد. سؤالی برایش به وجود آمده بود که چرا در آنجا فقط همان تک درخت رویده است، در حالی که اطرافش تا فاصله‌های دور هیچ درختی نرویده بود. سرانجام تصمیم می‌گیرد یک روز بدون اجازه داییش به آنجا برود و از این موضوع سر درآورد. فکر میکرد تا زور برخواهد گشت، اما درست سر زور به نزدیک درخت رسید و از دیدن عظمت آن و مهمتر صدای ریزش آب از جای نامعلوم حیرت زده شد. اینها همه در حالی بود که او یک چوب دستی از مردی به نام سید یعقوب گرفته بود و خیالش از بابت اتفاقات ناگهانی راحت بود و میتوانست با چوب دستی تعادل خود را حفظ کند و با داس از شر حمله احتمالی حیوانات راحت شود. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت اثر توجه بفرمایید. تشنگی گلویم را فراموش کردم یا سیراب شدم نمیدانم، اما دلم و نگاهم هر لحظه بیشتر تشنه می شدم. قدم که جلوتر گذاشتم احساس کردم صورتم گل انداخته و قلبم در سینه جا نمی گیرد. درست مثل آن لحظه دیدار که آدم عشق را احساس کند و عاشق بشود و از خدا بخواهد که از گزند حوادث احتمالی حفظش کند. می ترسیدم بیاد او جلوتر برم. مگر امکان داشت؟ آخر آن منظره را که پیش رویم بود خیلی در خیالم پرورده بودم، بیان که تصویر روشنی در ذهنم از آن داشته باشم. این صحنه را که روبرویم بود جلوه ای از او می دانستم و اصلا به همین خوشدلی آمده بودم، ولی به هر حال ترس بود. جلوه ای که مثل خیالی رنگین و رویایی سبز و خنک اما مهالود بود. جلوه‌ای که آدم در آن وقتی که تشنه‌اش می‌شد نیازی به نوشیدن آب نداشت. صدایی در سینه‌ام با او حرف می‌زد. صدایی با لحنی دوست داشتنی و مهربان. همانطور آهسته رفتم جلوتر تا به زیر سایه درخت، آری همان درخت تنها، رسیدم. خنک‌های گسترده بالایش را بالای سرم احساس کردم. در زیر سایه‌اش رو به سوی دامنه کوهستان نشستم. ناگهان احساس کردم پاهایم در آب قرار دارند. بله، زیر پایم جویباری به قدر یک کف دست خیلی آرام و زلال می جوشید و جاری بود و من از بس شیدا بودم ندیده بودمش. پس اینطور درخت با آن بر و بالای تناور و افراشته ریشه در همین چشمه کوچک داشت. از آن بالا گویی همه جهان را می دیدم. احساس می کردم آن درخت و کوهستان رازی عظیم در خود دارند. دلم نمی آمد برگردم. دلی نگران داشتم و دلی مشتاق. به آسمان آبی نگاه می کردم که ناگهان صدایی شنیدم. صدا از پشت سرم می آمد. به سرعت برگشتم و دیدم چوپانی بلند قد به طرفم می آید. جامه‌ای بلند به رنگ کبود بر تن داشت و چوب دستی به دستش بود که آن را از وسط به طور افقی نگه داشته بود. هرگز شبانی با آن وضع و شکل ندیده بودم. نزدیکتر که شد دیدم پیرمردی است که حتی یک چین به چهره ندارد. با احترام سلام کردم. نوک چوب دستیش را روی شانه‌ام گذاشت و آهسته فشار داد. فهمیدم می‌گوید بنشین. هر دو با هم روی سبزه‌ها نشستیم. در همان لحظه صدای زنگوله های گله کوچک را شنیدم که در میان آنها یک قوچ هم بود، بسیار زیبا و قوی. به ما نزدیک می شدند. مرد شبان دستمالی از کمرش باز کرد و دیدم در آن مقداری سبزی کوهی و چند تکه گوشت نمکسود دارد. تعارف کرد و هر دو مشغول خوردن شدیم. وقتی گلهش نزدیک شد، ناگهان در کمال حیرت دیدم آن قوچ زیبا و قوی در کنار شبان لم داد و نشست. بقیه گوسفندان در اطراف من ایستادند. از فرط حیرت زبانم بسته شد و فقط نگاه میکردم. مرد شبان وقتی حیرتم را دید به زبان آمد که زندگانی در سخت‌ترین شرایط میگذرد. عده‌ای در همان اوایل دشواری ها از نفس خواهند افتاد. برخی بیشتر ادامه خواهند داد، اما در میانه را بیراهه خواهند رفت. تنها عده‌ای قلیلی تا پایان خواهند رفت. اگر تو از آنانی باشی که تا پایان را به عهد خود وفادار خواهند ماند، دشوارترین و سخت‌ترین شرایط زندگی را طاقت خواهی آورد، بی آن که چین بر پیشانی بیاوری. همیشه از او به خاک تو را رهایی دهد و همت و حمایت به تو ببخشاید. این راهی که برای دیدن تک درخت آمده ای نشانه اراده توست. تو می توانی از شوربختی ها عبور کنی. می توانی خود را در آغوش شورانگیزترین لذت های دنیا بیابی. تو با چشمان خود خواهی دید که هرچه از او خواستی سخنت را شنید و آرزوی دلت را برآورد. خواهی دید که بهترین دوستان را برایت خواهد فرستاد. آنگاه لذت همان ارتباط همه لذت‌های دیگر را از یاد تو خواهد برد. شبان پیر چنان سخن گفت که از خود بیخودم کرد. وقتی با چشم بسته سخنانش را می شنیدم نفهمیدم کی از پیشم برخاست و رفت. ناگهان به خود آمدم و دیدم دوباره در کنار آن درخت تنهایم. دیگر نتوانستم بمانم. برخواستم و سرازیر شدم. دیگر شوکت و شکوه شامگاهی کوهستان را در برابر آنچه که از شبان پیر شنیده بودم فراموش کردم. نفهمیدم چطور پایین آمدم. به نظرم رسید که پایین آمدن از کوه عظیم کمتر از یک ساعت طول کشید، در حالی که بالا رفتن از آن نیم روز زمان برده بود. هنگامی که به کنار جاده خاکی پایین کوه رسیدم با حیرت تمام دیدم که سید یعقوب روبرویم ایستاده. حرفی نزد، فقط چوب دستیش را گرفت و رفت. انگار فهمیده بود که سلامش را نرساندم. یادم رفته بود. از همانجا داد زدم: منو ببخش سید، دفعه بعد قول میدم سلامتو برسونم. برگشت، کمی مکث کرد و بعد گفت: مگه کی دوباره او رو ببینی؟ شاید هرگز. و دور شد. در یک لحظه احساس کردم چوب دستیش چقدر شبیه چوب دستی شبان پیر است. خشمگین از این همه غفلت و کندذهنیم آنقدر همانجا ایستادم تا هوا کاملا تاریک شد. داشتم فکر میکردم که به داییم چه بگویم. سرانجام به خانه رفتم و برای دیر کردنم بهانه‌ای تراشیدم. ولی مسئله من این نبود. این بود که تصمیم داشتم فردا دوباره بروم همانجا و پیرمرد شبان را ببینم. رفتم. اما نبود. روزهای بعد هم رفتم. اغلب در دامنه کوهستان می ایستادم و همه جا را زیر نظر می گرفتم. می خواستم حتی اگر شده یک بار دیگر او را ببینم. تمام کلمه های سخنان او جز به جز و لحظه به لحظه در ذهنم تنین می انداخت. اما هرگز او را ندیدم. بارها و بارها تا وقتی در خانه داییم بودم با آن قله رفتم تا اگر برای یک بار هم شده او را ببینم، اما ندیدم. سالهای بسیاری طول کشید تا من همه سخنان او را تجربه کنم و بفهمم. طی حوادث و ماجراهای فراوانی که در زندگیم رخ داد، هر بار مرحله دیگر و روایتی دیگر و صورتی تازه از گفته‌های او را درک می‌کردم. 4 سال از آن واقعه گذشت. روایت آنچه که در آن 4 سال بر سرم آمد، جز آن که شما را خسته و غم‌زده کند، به هیچ دردی نخواهد خورد. هدف من این است که از شادی و حزن ملایمی برایتان بگویم که می تواند به راحتی تقدیر را هم عوض کند. در سال 1345 18 سالم شد. جوانی برومند و قوی شده بودم. با همه اینها شیرینی و زیبایی آن دیدار روز به روز بیشتر هستیم را در بر می گرفت و شوریده ترم می کرد. گهگاه به خانه داییم می رفتم و زود بر می گشتم. 4 سال تمام هر صبح که از خواب بر می خواستم از اولین لحظات روز احساس می کردم چیزی گم کرده دارم. کار با آنجا کشید که ناگهان یک روز صبح در یک سحرگاه اواخر بهار سال 1345 وقتی نمازم را خواندم کولباری تدارک دیدم، اجاره اتاقم را به صاحب خانه تمام و کمال پرداخت کردم، مقداری خوشگوار و خرما، یک سازدهنی، یک چراغ قوه، چند شمع و مقداری وسایل سبک ضروری برداشتم و راه افتادم. یادم رفت بگویم که در کولبارم 2 چیز مهم دیگر هم گذاشته بودم، یک جلد قرآن کوچک و یک جلد دیوان حافظ. اول از همه کنار جاده کرج نشستم و حافظ را باز کردم. تصمیم گرفته بودم به سفری با شاعر بروم، با حافظ. دیوان حافظ برای من نه یک کتاب که همسفری زنده و راهبر بود. نخستین بار 12 سالم بود که پدر بزرگم مرا با آن آشنا کرد. دیوان حافظ برای من ترجمه از قرآن بود و مصمم بودم که در این سفر هرگاه تصمیمی گرفتم در مورد آن تصمیم از حافظ همت خواهی کنم. نه تفعول به شیوه مرسوم، بلکه فقط همت خواستن و نظر او را در راه پیش رو جویا شدن. به این ترتیب گاه می شد که ساعتها در دیوانش جستجو می کردم تا غزل خاص و مورد نظرم را پیدا کنم. آن روز کنار راه نشسته بودم که دیدم یک نفتکش 10 چرخ از دور نزدیک می شود. برخواستم و دست بلند کردم. نفتکش 50 قدم دورتر ایستاد. دویدم و سوار شدم و سلام کردم. راننده جواب سلامم را با محبت داد. نگاهش کردم. پیرمردی تنومند و قوی کل بود که باد پیراهنش را بازی می داد. یک دستش را از پنجره باز بیرون گذاشته بود و مستقیم به جاده نگاه می کرد. جواب سلام را هم بیان که نگاهم کند داد. منتظر بودم چیزی بپرسد اما نپرسید. من هم مؤدب نشستم و هیچ نگفتم. روبرویم را نگاه می‌کردم و در این اندیشه بودم که به راستی به کجا می‌خواهم بروم. حتی خودم نمی‌دانستم. فقط می‌خواستم بروم. بروم. بروم و از تهران دور شوم. به کجا معلوم نبود. برای همین بود که سوار خودرو خط خاصی نشدم. سوار این نفتکش شدم چون می‌دانستم به راه دوری می‌روم. در همان حال که کنار مرد راننده نشسته بودم، یک بار بیاد حافظ افتادم. دیوانش را از کوله بارم در آوردم و گشودم. این شعر آمد. ای هدهد سبا، به سبا می فرستمد. بنگر که از کجا به کجا می فرستمد. حیف از طایری چطور در خاک دان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمد. در راه عشق مرحله قرب و بود نیست. میبینمت عیان و دعا میفرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و سبا میفرستمت. تا لشکر غمت نکنن ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و سنا میفرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمد. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمد. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمد. یک بار دیگر غزلی را که آمده بود خواندم. از شادی اگر پرداشتم پرواز میکردم. دیوان را بستم و به مفهوم غزل حافظ فکر کردم. به من گفته بود با درد صبر کن که دوا میفرستمت. در این اندیشه فرو رفتم که آینده نامعلوم و مبهم من به کجا ختم خواهد شد که ناگهان صدای دورگه و بم مرا به خود آورد. آری، راننده نفتکش بالاخره به حرف آمده بود. پرسید: این حافظه که دستته؟ با ادب گفتم: بله، دیوان حافظه. گفت: میتونی یه فال برام بزنی؟ چرا نه؟ چشم. دیوان را آرام باز کردم، غزلی آمد، برایش خواندم. در حالی که سرعت خود را کم کرده بود، سراپا گوش به غزل سپرده بود. وقتی خواندنم تمام شد، یکی دو کلمه اش را گفت برایش معنا کنم. در حال معنای شعر به چهره پرتجربه و موهای سپید و پریشانش نگاه می کردم و برایم محسوس بود که دارد به شدت لذت می برد. بعد از شنیدن کمی سکوت کرد و یک دفعه پرسید: حالا کجا می خوای بری؟ نمی دانستم به طور دقیق چه جوابی به او بدهم. دنبال پاسخی می گشتم که او خودش به دادم رسید. گفت: مهم نیست کجا میری، بازم برام حافظ بخون، خستگی آدمو برطرف میکنه خداییش. بازم برایش خواندم. بعد از هر غزل او کمی حرف میزد. برایم گفت، البته با درد، سه پسر دارد که هر سه زن گرفتند و رفتند پی کار خودشان. مادرشان هم مرده و او حالا آواره بیابان هاست. میگفت در هیچ شهری نمیتواند بماند و 35 سال است که راننده بیابان ها و شهرهای دور است. من در جستجوی غزلی بودم که وصف حالش باشد و او را سر حال آورد که ناگهان نفتکش را کنار زد و جلوی قهوه‌خانه ایستاد. غروب شده بود. پیاده شدیم. اول سر روی در حوض قهوه‌خانه صفا دادیم و بعد به فرایض پرداختیم. بعد از شام راننده که اصفهانی بود خداحافظی کرد و به من قول داد فردا صبح زود به سراغم خواهد آمد. رفت که بارش را خالی کند و برگردد. من شب را در همون قهوه‌خانه روی تخت فرش شده ای نشستم. تمام شب را بیدار بودم و حافظ خواندم. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. حافظ آن روز طربنامه ی عشق تو نوشت، که ولم بر سر اسباب دل خرم زد. سپیده گزرد مرد اصفهانی آمد. حاضر شدم و راه افتادیم. مقصد او همدان بود و من هم که مقصد ثابتی نداشتم همراهش رفتم. بین راه از بیابانها و جاده‌های کویری و صحرایی برایم سخن گفت، از جاهایی در دل کویر که حتی روی نقشه ها هم نشانی از آنها نیست، از مردمانی گفت که سر راهش قرار گرفته بودند و هر کدام ماجراهایی داشتند، از بلوچستان و قسمت‌های از جنوب کرمان، کویر لوت، کویر نمک و کویر مرکزی سخن گفت. من در اعماق دلم آرزو کردم کاش بار دیگر با آنجاها برود و من هم همراهش بروم، اما نرسیده به همدان گفت باید برگردد تهران. از شنیدن نام تهران لرزه برندامم افتاد. ناگهان فکری به خاطرم رسید. پول زیادی در جیبم نمونده بود. برای ادامه راه باید پول در می آوردم. اگر جایی پیدا می شد که مدت کوتاهی کار می کردم بسیار عالی می شد. تصمیم گرفتم به راننده رو بزنم. شاید جایی آشنایی داشته باشد. اما قبل از آن به نظرم رسید مشورتی با حافظ بکنم. در لحظاتی که آقای راننده برای گرفتن برگه باربریش رفته بود، دیوان حافظ را گشودم تا ببینم چه میگوید. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب سفر با شاعر اثر زنده یاد محمد مسعود شکویی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار.